أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز در رابطه با آیه 16 هم سوره انفطار سخن گفتیم و عرض کردیم که و ما هم عنها بغائبین. درش نکته کلامی وجود داره که امروز به اون مطلب اشاره میکنیم. اگر احیانا فرصت شد نکات دیگه هم در ذیل این آیه مطرح میکنیم. قبلا اشاره کرده بودیم یکی از بحث‌های معروف بین متکلمین در قرن اول و دوم که بعد همین جورم باقی میمونه، بحث وعیده. لا تختصموا لدی و قد قدمت الیکم بالوعید. این آیه باعث بحث مفصلی شده که از اندیشه های کلیدی اعتزال شده. معتزله 5 رکن داره عقیدشون: توحید و عدل که در این دوتا با شیعه مشترکن، وعید که شیعه با اونها هم عقیده نیست، و منزلتون بین المنزلتین و امر معروف و نهی از منکر، که در اون دو عقیده دیگه هم طبیعتاً خیلی با شیعیان مساوی نیستند و همدل نیستند، اما در بحث توحید و عدل خیلی عقایدشون و عقاید شیعیان نزدیک. در بحث هر کسی این 5 عقیده رو داره معتزلی است، اگه یکیش هم نداره معتزلی به حساب نمیاد. اینها که ان اصول مذهب اعتزاله. در رابطه با 4 عقیده دیگه الان بحثی نداریم، اما عقیده وعید این بحث رو داره که اگر کسی مرتکب گناه کبیره باشه و به این گناه کبیره بمیره، این فرد خلود در آتش جهنم داره. در مقابل اهل سنت، چون اهل سنت تعبیری است که به مقابل اعتزال گفته میشه، یعنی اهل سنت که گفته میشه، یه وقت میگن اهل سنت و جماعت، معتزله را میگیره، شیعه بیرونه. اما وقتی میگن اهل سنت، اهل سنت شامل معتزله نمیشه از حیث فرق شناسی. در مقابل اونها اهل سنت نه، اونها قائلن به این که شفاعت راه داره، دقیقا با همین عنوان، و خداوند میتونه ببخشه، میتونه اون دنیا مرتکب گناه کبیره رو خلود در آتش نده و نمیده، و اینها مدتی میمانند و میان بیرون. در کفار البته محل بحث نیست، الان بیشتر بحث در رابطه با مسلمانان است که احیانا در گناه کبیره مرتکب میشن و توبه نکرده میمیرند. نکتش تو توبه نکرده است، ولی معتزلی ها هم قبول دارن اگر کسی گناه کبیره مرتکب بشه و توبه کنه آمرزیده میشه، منتها اگر گناه کبیره ای بکنه و توبه نکنه، این خلاصه لا تختص مولدیه و قد قدم تو الیکم بالوعید، من قبلا گفته بودم. این یه بحث معروفی است. قبلا چند جلسه ای که در رابطه با خلود بحث کردیم سر جای خودش، در فکر کنم سوره بینه بود یا یه جای دیگه تو همین سوره بود که قبلا بحثشو مطرح کرده بودیم، اونجا به مناسبت خالدین فیهای بحث خلود رو مطرح کردیم، اونجا این بحث رو مطرح کردیم، الان نمیخوایم وارد اون حیثیتش بشیم. اما در رابطه با بحث این آیه، این آیه یکی از ادله است که معتزلی ها بهش تمسک کردند و گفتن ببینید قرآن میگه فجار و ما هم انها به غائبین، فجار از عذاب و جهنم خارج نمیشن، غائب نمیشن، همیشه باهاشون هست. بعد هم یک آیه است دقیقاً با همین مضمون که آیه اواخر سوره بقره است، تعبیر داره و ما هم انها به خارجین، اگه حالا بله، و ما هم به خارجین من النار تعبیرش. اون آیه اینه که میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. آیاتش قشنگه، آیات سه تا آیه با هم ببینیم. میگه از میان مردم کسانی هستن که معادل خدا ند میگیرن، ند یعنی مثل، یحبون هم که حب الله، اونها رو هم همون قدر دوست دارن که خدا رو دوست دارن. یعنی اصل محبت که انه مشکل نداره، عدیل بودنش اشکال داره. والذین آمنوا اشد حبا لله، البته کسایی که ایمان میارن اینها محبتشون به خدا بیشتره. ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العقاب. قیامت هم وقتی که کفار، این کسانی که ظلم میکنن، اینایی که خدا رو معادل انسانهای دیگری دوست دارند یا انسانهای دیگر رو از خداوند بیشتر دوست دارند، اینها وقتی عذاب رو دیدند اون وقت میفهمن زور دست کیه و خداوند عقاب شدیده. بعد میفرماید استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، کسانی که تابع او، یعنی کسانی که تابع بود متبوعند، به نسبه به کسانی که تابعند، یعنی رهبران از پیروان تبری میجوند. استبر الذین تابع او من الذین تابع او و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. میگه اون وقت که عذاب رو میبینن دستشون از همه جا کوتاه میشه، میگن آقا به ما چه، به شیطان هم داره که فلم قال شیطان للانسان اکفر فلما کفره قال اینی اخاف الله رب العالمین، من میترسم، بله شو به من چه، بگوی خود دنبال من اومدی. این آیه هم همینه، استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، رهبران از پیروانشون تبری میکنن. خب پیروان چه کار میکنن؟ پیروان و قال الذین تبعوا، این کسانی که تابع بودن و پیرو بودن، میگن لو ان لنا کره، اگه بر میگشتیم به دنیا، فنتبرع منهم، ما اونجا ازشون تبری پیدا میکردیم، فنتبرع منهم، ما از اونا تبری پیدا میکردیم، کما تبرع منا، همونطور که اینجا از ما تبری میجوین ما هم اونجا ازشون تبرع میجوین، ولی خب دیگه کره ای نداریم. کذالک یریهم الله اعمالهم، خداوند اعمال اونا رو بهشون یاد میده، حسرات علیهم، در حالی که این اعمالشون باعث حسرتشون میشه. خب آیات تا اینجاست، و ما هم به خارجین من النار، و اینها هم از آتش خارج نمیشن. این آیه و آیه که الان در سوره انفطار داریم اینا دو قلوه، و ما هم انها به غائبین اونجا، و ما هم به خارجین من النار. آیون معتزله از این آیه آمدن بحث کردن و مهمتر از آیه ما آیه اونجاست. چرا؟ برای اینکه آیه ما نحن فیه نوعی اطلاق داره، فجاره. فجار هم شامل مسلمانان فاجر میشه هم کفار، منتها در اونجا اصلا آیه راجب لذینم راجب مشرکین، لذا اون آیه برای اهل سنت یعنی مخالفین و مقابلین با حضرات معتزله چندان دردآور نیست. خب میگن ما راجب مشرکین که حرف نمیزنیم، ما راجب مسلمانان مرتکب گناه کبیره حرف میزنیم. اما نکته‌ای که توش وجود داره، خب از کجای این آیه در آوردن که اینها در آتش هستن؟ میگه خب میگه و ما هم به خارجین هم من النار، اینها اصلا از آتش جهنم خارج نمیشن. اینجا اهل سنت آمدند و یک استدلالی رو مطرح کردند و اون استدلال اینه که میگن ما هم به خارجین حسر رو میرسونه، یعنی فقط اینان که از آتش خارج نمیشن، پس مسلمانانی که مرتکب گناهان کبیره هستن خارج میشن. از آیه سوره بقره و ما هم به خارجین من النار استفاده حصر کردن، گفتن این آیه میگه فقط و فقط اینها هستن، مشرکین هستن که از آتش خارج نمیشن. خب وقتی اونو استفاده کردن، اونو به نوعی مزیق عقد الوضع در آیه سوره انفطار گرفتن، گفتن مبینشه. سوره انفطار از حیثی عامه میگه فجار و ما هم انها و غائبین، فجار از آتش غائب نیستن، اما فجار مسلمونشون یا مشرکشون مطلقه. سوره بقره توضیح میده با حصری که درش وجود داره، توضیح میده اون فجاری که ما انها ما هم انها و غائبین، اون فجار فجار چی هن؟ مشرکند، نه فجار مسلمان. این استدلالی است که فخرازی میکنه در آیه زیر همون آیه سوره بقره. منتها گروه مخالف اومدن گفتن از کجای این آیه و ما هم به خارجین من النار شما حصر رو استفاده میکنید؟ بله اگه حصر استفاده میشد استدلال خوبی بودا. در آیه سوره انفطار گفته بود فاجرها خلود در آتش دارن، در سوره بقره گفته بود فاجرهای مشرک فقط و فقط خلود در آتش دارن، اون میشد مبین این، به نوعی اصطلاح اصولیش میشد حاکم بر این، عقد الوضع اینو موضوعشو مزیق میکرد. اما از کجا شما حصر رو در میارید؟ گفتن دلیل حصر اینه که مسندون الیه که هم باشه، بر مسند که خارجین باشه مقدمه، و مسند اگر مشتق باشه، مسندون الیه مقدم بشه ازش حذف فهمیده میشه. این رو ادعا کردن. خب اینم اولین باره به گوش شما میخوره، یه همچین چیزی ظاهرا وجود نداره، و الا همه زیدون قائمون میشه مسندون الیه مقدم بر مسندی که قائم باشه مؤخر، قائم مشتق. پس میگیم زیدون قائمون یعنی فقط زید قائمه. ابن عاشور میگه اینجا یه اشتباهی شده. بله در ادبیات عرب داریم که اگر مسندون الیه فعل باشه، یعنی بگید زیدون قامه، این اشاره به حصر داره، اما زیدون قائمون نداره. اگه میگفت و ما هم یخرجون منها، اینو میشد ازش نوعی حذف فهمید. اما اگر خبر یا مسند در آیه مشتق باشه، همچین چیزی ازش در نمیاد. آقای مستدر میگه اما ما بعضی جاها میبینیم همین جور با حسرم ازش فهمیده میشه. مثل چی؟ مثل اینکه ما انت علینا به عزیز، یا در آیه دیگه میفرماد و ما انا به تارد الذین آمنو، یا در آیه دیگه میفرماد و ما انت علیهم به وکیل. این ازش حسره. جوابی که خود ایشون میده میگه آره سلم نه که حسرم باشه، اینا قرائن دیگه داره، نه من حیث و تقدیم مسندون الی، یعنی مبتدا بر مسند، یعنی خبر، خبری که مشتق است. اینو ما هم چیزی نداره، لذا حسر رو نمیرسونه. و وقتی حسر رو نرسوند، نمیتونه مخصص و مبین و مزیق آیه سوره انفطار باشه. برگشتیم سر جای اول، دقت بکنید، اون کسی که مدعی حسر بود فخر رازی اهل سنت اشعری بود، و اونی هم که به جواب داد ابن عاشور اشعریه، اما علمی به جواب داد. از این بحث در میان خود شیعیان مطرح نیست تا اونجا که من دیدم، خودشون با خودشون اختلاف دارن، گفته نه از این در نمیاد. پس برگشتیم دوباره سر جای اول. جای اولمون چیه؟ جای اول این دوتا دو آیه داریم. این دوتا آیه، آیه اولش مال سوره بقره راجب مشرکیه و ما هم به خارجی نمینن. خب اون الان سرش دعوا نداریم، مشرکین خلود در جهنم دارن یا ندارن محل اختلاف بین اشعری ها و معتزلی ها نیست. اما در آیه سوره انفطار، نه، آیه سوره انفطار میگه فجار در برابر ابرار، ان الابرار لفی نعیم، خوبا، ان الفجار لفی جهنم، بعدا و فجار و ما هم انها به غائبین. فجار از جهنم غائب نیستند. یعنی چی؟ یعنی خلود دارند. وقتی خلود دارند معناش به اینه که اینها مرتکبین کبیره از آتش جهنم بیرون نمیان، و این به نفع کیه؟ به نفع اندیشه اعتزال. اینجا فخر رازی میگه که خب بیایم این کار دیگه بکنیم، جواب دیگه بدیم. اگه اون نگرفت، اون مطلب اول و زیر سوره بقره گفته بود، زیر سوره انفطار اینجا میگه ما از پنج جواب استفاده میکنیم که اعتزال و معتزله رو بهشون پاسخ بدیم. اولین جواب اینجا میگه مثلا الف لام الفجار استغراق نیست. شما اگر میگفتید ان الابرار یعنی همه خوبها، جمع معلا به الف و لام هم هست، یفید العموم، و ان الفجار، فجار هم جمع فاجر، جمع معلا به الف و لام از عدات عموم، این استغراقه. یعنی همه بدها در آتشند، و هم یعنی فجار، و ما هم یعنی همه فجار، انها از جهنم غائب نیستن، همیشه در او هستن. خب اگه اینو میگفتید خوب بود، ولی اصلا این که میگی الف لام الف لام استغراقه، این الف لام الف لام عهده. عهده به چی؟ به تو کذبونه به یوم الدین. قبلش گفته بود که کسانی که مکذبه به دینن تو کذبونه به دین. این مکذبین به دین اونها فجارن، آیه ناظر به اونهاست. پس ان الابرار لفی نعیم و ان المکذبین به دین که همون مشرکین باشن لفی جهنم. و این مکذبین به دین هستند که از آتش غائب نیستن و ما مکذبین به دین انها به غائبین. پس این اصلا الف لام و الف لام عهد بگیریم مشکل اون حل شه. یک، اما اگه گفتیم که نه این الف لامش بیش نمیاد الف لام عهد باشه، ایشون میگه که الف لام استغراقم باشه، ما میگیم اصلا مرتکب کبیره فاجر نیست. باشه الف و جر الف لامش الف لام استغراق، یعنی همه فجار، ولی مگر مرتکب کبیره فاجره؟ فاجر در اصطلاح قرآن یعنی کافر. شاهدش هم این که در اون آیه شریفه گفته اولئک هم کفرت الفجره. کفرت الفجره نمیتونه این قید او باشه، یعنی بگیم کفاری که دو دستن فاجر دارن و غیر فاجر مقیدش کنه معنا نداره، چون کفار همشون فاجرن. پس این باید صفت باشه. پس از ادبیات دینی کفره فجره یکی هست. پس فجره در اصطلاح قرآن یعنی کافر. ان الفجار لفی جهنم و ما هم عنها بغائبین، یعنی کفار در آتش همیشه هستند. پس البته مطلوب خودشون. اینم جواب دوم. جواب سوم این که بگیم آقا قبول سلم الف لام الف لام استغراق، فجارم هم شامل کفار بشه هم شامل مسلمانانی که مرتکب کبیرن. اما آیه به نحو عام استغراقی که نمیگه، به نحو عام مجموعی میگه. اینو توضیح بدیم. دقت بکنید، ما دو نوع عام داریم، سه نوع داریم، حالا سومیشو نمیخوایم بحث کنیم، عام افرادی که عام بدلی شد، یا عام استغراقی داریم که بهش افرادی هم میگی، یا عام مجموعی داریم. یه وقتی هم بهتون میگم همه نماز بخونید، این عام استغراقی است، همه نماز بخونید، یعنی زید بخونه، عم بخونه، بک بخونه، خالد بخونه. اگر هم اینجور نیست که زید نخوند، از عهده امر برداشته بشه، به جای این که دونه 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 امر کنم یه جا امر میکنم. اما یه وقت عام ما عام مجموعیه، میگم همه بیایید، یعنی همه با هم باشید. اینجا به شرطی من اینو میخوام که همه با هم باشن، ولی اگه دوتا بیایید ستا نیایید به درد من نمیخوره. مثالی که معمولا براش میزنن، میگن این سنگی رو میخوان بلند کنن، میگن همه با هم بلندش کنید، به شرطی این فایده داره که همه با هم بلند کنیم، ولی دو نفر بیان پنج نفر نه، این فایده نداره. به این میگیم عام مجموعی. عام استغراقی و عام مجموعی وقتی به امر واقع میشه، یعنی به جملات موجبه، این دلالت میکنه بر این که همه آمدند. دقت کنیم، میگیم همه آمدند، حالا مجموعی باشه یعنی همه اومدن، استغراقی هم باشه یعنی همه آمدند. ولی وقتی سالبه میشه، شما وقتی میگید همه نیامدند، اگر استغراقی باشه که میگید همه نیامدند، یعنی بعضی اومدن بعضی نیامدن. ولی وقتی میگید همه نیامدند، دوباره بگم، وقتی استغراقی باشه اگه بعضی اومدن بعضی نیامدن، نمیتونید بگید همه نیامدند. دوباره بگم، فرض کنید 100 نفر آدم داری، 50 تاشون اومدن 50 تا نیامدن، اینجا نمیتونید بگید همه نیامدند، 50 تاشون بالاخره اومدن. چرا؟ چون استغراقی بوده. ولی اگر مجموعی بود میتونید بگید همه نیامدند، مثل این که میگید آقا من یه مهمونی دعوت کردم 100 نفر رو، اما همشون نیومدن، یعنی بعضیاشون اومدن بعضیاشون نیومدن. میخواستیم بریم جنگ، همه مردم همراهی نکردن، بعضی کردن بعضی نکردن. اگه استقراقی باشه جمله درست نیست، یعنی مثل این که بگم آقا همه نیومدن، همه نیامدن استقراقی، باید بگیم هیچ کس نیامدن. من دارم با لسان همه میگم، استقراقی رو معمولا با هیچ به کار میبریم، میگیم هیچ کی نیامد، این غلطه. چرا؟ چون بالاخره 3 نفر اومدن، درسته 10 نفر نیامدن ولی 3 تا اومدن، 50 تا اومدن 50 تا نیامدن. اما وقتی شما عامتون مجموعه میتونید بگید، میگم جمله میگیم که آقا ما میخواستیم دیروز بریم جنگ اما همه نیومدن. همه نیومدن 20 تا اومدن اما 20 تا نیومدن، 30 نفر اومدن 70 تا نیومدن. خب حالا با این حساب در آیه بگیم و ما هم انها به خارجی به نحو مجموعیه، یعنی فجار همشون خارج از آتش نیستن، بعضیشون هستن بعضیشون نیست. اگر عام رو عام استقراقی بگیرید معناش اینه و ما هم انها به خارجی، من ترجمه فارسی میکنم، و ما هم انها به خارجی با عام استقراقی اینه هیچ کس از آنها از آتش خارج نیست، یعنی همه داخلن. اما اگر عام مجموعی بگیریم اینجوری میشه و ما هم انها به غائبین و ما هم انها به خارجی، یعنی همه شون بیرون نیستن، به تعدادشون هست به تعدادشون نیست. لذا میگه آیه میگه و ما هم انها به غائبین، یعنی اینجور نیست که فجار همه شون از آتش بیرون باشن بتونن بیان، بعضی هاشون ممکنه تا آخر بمونن بعضی هم نمون. اینم جواب سوم فخر. جواب چهارمش میگه سلمنا، که اصلا بگی عامم عام استقراقیه که ظهور همینه، حق همینه، الفلامم الفلام استقراقه، حق همینه. و فجار هم شامل غیر کفار میشه که حقم همینه، این سلمناهاش هر سه رو باید گفت درست. میگه این آیه نمیگه که در قیامت اینها از آتش غائب نمیشن، جمله اسمیه است، میگه الان از آتش خارج نیستند، همین الان. من گفته در قیامت و ما هم انها به غائبین و ما هم انها به خارجی، اینها همین الان، جمله اسمیه است دیگه، باید اسمیه معنا کنید، آنها از آتش غائب نیستند، نمیگه در قیامت، همین الان. خب نکته ای که وجود داره اینه، این که نیست الان که تو جهنم نیستن، پس لاجرم باید معنا رو بگید و ما هم انها به غائبین استحقاق عقاب، نه از خود عقاب، و ما هم ان استحقاق الجحیمه به غائبین. دقت کنید جواب خیلی جواب دکتر لطیفی داره، میگه نمیگه آیه که نمیگه در قیامت اینها الالعبد میمانند، زمان نداره، جمله اسمی است، ما هم انها به غائبین، یعنی الان اینها همشون در آتشند و از آتش غائب نیستن. خب ما الان که میریم بیرون میبینیم سرمور گنده طرف در راه میده تو آتش نیست. پس مراد اینه و ما هم از استحقاق عقاب به غائبین، درسته ما هم قبول داریم، هم آقای کافر هم مرتکب کبیره هم مرتکب صغیره، همه استحقاق عقاب دارن، منتها بعدن بخشیده میشه، چه اشکال داره؟ خدا اون دنیا ببخشه. گفت طرف رو منبر داشت میگفتش که امام حسین با یه شمشیر 100,000 تا رو کش، با یه شمشیر دیگه 200 هزار تا رو، با یه شمشیر 300 هزار تا رو. طرف گفت آقا نمیشه اینجوری. اون یکی افغانی گفت تو چیکار داری؟ خود اون امام حسین میخواد بکشه، بس اینا رو بکشه. تو حالا وکیل رسمی لشکر شم شدی، حالا خدا میخواد ببخشه، شما اومده چیزی میگی نبخش، خب باید ببخشه. این هم جواب چارو. اما جواب پنجم که به نظر اصح و جالبم هست، این رو فخر رازی میگه که اشعری مسلکه، که البته به نظرم این قسمتاشو خب میدونیم از جزء 20 به بعدشو بنابر نقل حاجی خلیفه شاگرداش نوشتن و شاگرداش هم ظاهرن اندیشه های مختلفی داشتن. به نظر اینجاهاشو یادم شیعی نوشته، کمان که خواهم گفت اینجاشو از امام صادق یاد میکنه یه روایتی و و میگه جعفر صادق علیه السلام، تعبیر علیه السلام راجع به امام صادق به کار بردن خیلی شیعیه، یعنی خیلی اینجاش شیعیه. میگه آقا اصلا قبول، آیه داره میگه مرتکب کبیره خلود داره، آیه هم همینو میگه. اما این ظهور دیگه، بیشتر از ظهور که نیست، که نص که نیست. اگر چیزی با دلیل عقلی یا دلیل شرعی قطعی تضاد پیدا کرد، خب ما ظهور آیه رو دست ازش برمی‌داریم. دوستان خاطرشون باشه در بحث‌های مفصلی گفتیم، ما میگفتیم متشابه و محکم رو برمیگردونیم به اصطلاحات اصولی. متشابه یعنی اونی که دارای یک ظهور اما دلیل قطعی عقلی یا دلیل قطعی شرعی مقابلش نمیشه اخذ به ظاهرش کرد. محکم یعنی اونی که نص یا ظهوری است که دلیل قطعی شرعی یا عقلی مقابلش نداره. دلیل قطعی عقلی مثل چی؟ مثل این که خدا جسم نیست، لذا شما بالا بری پایین بیایی از رحمان و علل عرش استوا، این رو و یحمل و عرش رب که یوم ازن سمانیه، اینا رو ما همه رو باید تعبیر ببن. چرا؟ چون این خلافه برهان مسلم عقلی. شرعی چی؟ مثل این که نمیتونه، ما برهان قطعی شرعی داریم، پدر پیغمبر نمیتونه کافر باشه، لذا آذر پدر ابراهیم رو میگم عموشه، قرآن میگه پدرش، ما میگیم عموش، یعنی برش میگردونیم. این ظهورات در ما نحنفی هم این بسیار مهمه که فخر رازی اومده اینو گفته، گفته اگر یک چیزی باشه خب این خلاف عقل باشه، ما این رو تعویل میبریم، عوضش میکنیم. این از این جهت میگم که مهمه بر فخر رازی. در معاد ما بحثای یادتون باشه در بحث گوهر معنای بحثی رو مطرح کرده بودیم اونجا که به نسبت به بحثای تعویلی پنج نوع بودن. ملا صدرا آمده بود گفته بود، گفته بود به نسبت به این امور یکی مربوط به معاد، یکی در مبدأ. اونجا گفته بود فخر رازی کسیست که در مبدأ اگر یه چیزی باشه تعویل میبره. مبدأ اینم دو خدا، بگی خدا الرحمن و علی العرش استوا میگه معنا نداره، جا ربک و الملائکه تو صفن صفا میگه معنا نداره، جا ربک نداریم، خدا که نمیتونه بیاد، پس جا رحمت ربک، ید الله فوق ایدیه معنا نداره، ید یعنی قدرت. اما در معاد گفته بود هر چی ظاهر باشه میپذیریم، تعویل نمیبریم. لذا وقود و حناس و الحجاره میگه بله، وقود و حناس و الحجاره خود مردم میندازن تو آتیش میسوزن. اما اینجا مسئله مربوط به مبدأ نیست، اما معاده، یعنی اومده در حوزه معاد دوباره گفته چون خلاف عقل داریم و خلاف مبنای عقلی داریم مقابلش تعبیر برده. خب پایان این بحث یه نکته ای رو فخر داره، این جواب آخری که گفتیم جواب درست در مسئله است، یعنی ما اگر از بیرون استدلال دیگری پیدا کردیم خب طبیعتا ظهورات رو کنار میزنیم. نقطه سرخ یه نکته ای بگیم، فخر اینجا یه حرفی داره خیلی از آبادی دوره، و اون چه میگه رابطه حرف مای اهل سنت از قول او با معتزله رابطه همون رابطه عام و خاصه. چرا؟ میگه اهل سنت میگن مرتکب کبیره خلود نداره. کی خلود داره؟ مشرک. معتزله چی میگن؟ میگن هم مشرک خلود داره هم مرتکب کبیره. پس اونا عام ما خاص ما به اونا تخصیص میزنیم. این خیلی حرف عجیبیه. ببینید تخصیص علت این که ما خاص رو بر عام مقدم میکنیم اینه که یه نوع جمع عرفیه، یعنی یه دلیلی عامه یه دلیلی خاصه، هر دو از متکلم واحد صادر شده، امکان صدور هر دو نیست، تعارض بدوی درش پیدا میشه، ابتداعا تعارضی دارن، بعد بگیم عرفن بین اینها جمع به اینه که خاص مقدم بشه تخصیص بزن. ولی اگر دو تا جمله است، شما یه جمله گفتی یکی یه جمله دیگه گفته، اصلا اینا ربطی به هم نداره که تخصیص هم دیگر بزنن. من میگم همه اومدن، شما میگی بعضی ها اومدن، این تخصیص نمیخوره بین دو تا جمله که از دو تا متکلم متفاوت سر زده. تخصیص مال جاییست که گوینده واحد باشه و امکان حمل عام بر خاص وجود داشته باشه. بگیم گفت عام رو ولی مرادش خاص بود، میخواست بعدن قرینه تخصیصیه رو بیاره، نه اینکه یک کسی یه جمله گفته یکی یه جمله دیگه گفته دوتا رو به هم تخصیص بزنه. کجا این در اومده؟ اصلا این هیچ جایی تو اصول همچی چیز معنا نداره. از فلازالک تخصیص مال جاییه که جمله عام امکان تخصیص داشته باشه، ولی اگر جمله عام شما بگی همه آمدن و بدونان مرادم از همه همه است، اینجا قابل تخصیص نیست، اینجا تعارض بدوی تعارض غیر بدوی هم داره. نیمده بگی که همه آمدن بعد سکوت کنه بعد بگیم اومدیم، به نظرمون عبارت درستی نیست. شد یه وقت دو تا دلیل متفاوتی بود، از صادر کننده از بیان واحدی آمده بود، از متکلم واحدی آمده. این تمام الان میگم وقت اینجا از امام صادق روایت نقل میکنه، میگه قال صادق علیه السلام هم پشت بندش میذاره، نعیم المعرفه والمشاهده والجحیم ظلمات شهوات. تعبیری که میکنه توجه بکنیم، این همه این نکاله سه چهار تا دیگر هم میگه، این موارد اینها به فرض این که بگیم همین الان هم فجار از نعمت غائبند، همین الان هم غائبند، با این فرض میشه گفت که فجار در جهیمند یعنی در ظلمات و شهوات، ابرار در نعیمند یعنی در معرفت و مشاهده. بعد دیگه بعضی ها دیگه گفتن نعیم یعنی قناعت، جهیم یعنی طمع. یه عده دیگه گفتن نعیم یعنی توکل، جهیم یعنی حرص. یه عده دیگه گفتن نعیم یعنی اشتغال به ذکر الله، جهیم یعنی اشتغال به غیر خدا. خب اینا تعبیرهایی که از آیه بر نمیاد. داره این گفتن اولا قائل نمیست بعضیا کیان اینجوری گفتن، این هم میشه حالا به نوعی با بیان باطنی درش در آورد. نکته دو تا نکته دیگه هم بگیم بحثمون رو جمع بکنیم در این آیه. یکی این که میفرماید در بعضی از مفسرین میگن و ما هم انها به غائبین، یعنی بدونید از لحظه‌ای که میمیرند لحظه‌ای از جهنم غافل نمیشن. بعد یه روایتی آوردن خدا رحمت کنه آقای خوشنوردی عوازدوژه، ما این روایت زیاد میخوند، من ازشون زیاد چندم دم اینجا آوردن که القبر اما حفرتون من حفر نیران و اما روزتون من ریاض الجنه. قبر که طرف رو میذارن یا یک حفره است از حفره های آتش از همون لحظه اول شروع میشه، یا یک روزه است از روزه های بهشت. لذا گفتن این و ما هم انها به غائبین میخواد بگه از لحظه مرگ شروع میشه حضور در آتش، همون لحظه. یه پله بالاتر هم داریم، ممکنه بگیم نه همین الانش هم همینجوره، یعنی کسانی که در فجور هستند در همین دنیا هم به نوعی گرفتار اون جهیم خودشون هستند، منتها صورت برزخیش بعدن پیدا میشه. این هم یه نکته. نکته آخر این که آیه میگه و ما هم انها به غائبین، آیا فجار از آتش غائب میشن یا نمیشن، یا آتش از فجار غائب میشه؟ یعنی اگر ما بخوایم یا میان نمیشه، حالا فرق اون دو طرفشو داریم. ببینید اگر شما بخواید بیان ساده بگید، میگید آتش بر تو حاضر شد، یا میگن تو بر آتش حاضر شدی. ما هم انها به غائبین یعنی فجار در آتش حاضرند، یا باید میگفت آتش در فجار حاضر است. نیدم کسی به این تنبه بده. اگر گفتیم که قاب الشیء عنه، قاب الشیء عن زیده، این میشه آتش از زید دور شد، پس اگه میگفت قاب جهیم عنهم، یعنی آتش از آنها دور شد، منفیش میشد چی؟ ما قاب ما هم انها به غائبین، اگه میخواستیم بیان بکنیم میشد ماهی انهم به غائب، یعنی آتش از آنها دور نمیشد، آتش همواره با آنها بود. به نظر میرسه از حیث ادبی اینجا یک انقلاب اسنادی صورت گرفته، یعنی اصلش اینه که آتش از آنها دور نمی شود، نه اینکه آنها از آتش دور نمی شود. این میگه، آیه میگه آنها از آتش دور نمی شود، یعنی اینکه آتشی هست اینها رو میندازن تو آتش، اینها از آتش دور نمی شن، اینها از آتش جدا نمی شن. در حالی که ممکنه کسی بگه آقا آتش در درون خود اینهاست، آتش از درون خودشون سرچشمه میگیره. ما هم انها به غائبین یعنی اونها از آتش دور نمیشن، ولی فلواقع اینه که این یک تجسم اعمال آتشه که از اونها دور نمیشه، این نتیجه خود اعمال اونهاست، از درون خودشون آتش میجوشه، این از درون خودشون این آتش تولید میشه. لذا اگر این دومی رو گفتیم باید بگیم که انقلاب اسنادیست، البته که از صنایع ادبیست، یعنی شما به جای این که نسبت رو بدید به چی، نسبت رو به چیز دیگه میدید، مثل بن الامیر. اما اگر گفتیم نه جهنم یه جهنمیست و اینها وارد او میشن، داخل او میشن، اون وقت طبیعتا اسنادش درسته. خب اینم از این، تا انشالله فردا که قرار شد از ساعت 6 بشه وارد آیه بعدش بشه.